بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرح ورقات جلال الدين محلی، وفات 864 هجری. رسیدیم به جلسه 20. خب، بحث در مورد عام و خاصه. ابتدا در این جلسه که انشاءالله خواهیم خوان، بحث در مورد عامه. خب، اول عام رو تعریف میکنه، میگه که و اما العام فهو ما عم شیئین فصاعدا من غیر حصر. اما عام پس آن چیزیه که دو چیز یا بیشتر رو در بر میگیره. ما عما آنچه در بر میگیره شیئین، دو چیز، فساعدن یا بیشتر، من غیر حصرن، بدون حصر، بدون شمردن و محدود کردن. بخوایم عام بکنیم، مثلا تمام کتاب هایی که تو این کتابخانه است، این الان عام کردیم، تمام کتاب ها رو عام کردیم بدون اینکه اونها رو بشماریم. ممکنه که مثلا 1000 تا کتاب باشه، نگیم 1000 تا کتاب، بلکه بگیم تمام کتاب هایی که تو کتاب خانه است. یا مثلا تو یک منطقه 10 خانه باشه، بگیم تمام این خانه ها، کل این خانه ها، همه این خانه ها، و نگیم مثلا 9 تا از این خانه ها یا 10 تا از این خانه ها. گرچه که 10 تا بگیم همه میشه، ولی شمارش در عام نمیاد، بلکه عام یعنی کلی میگیم همشون. این میشه عام، بدون حس، بدون شمردن، بدون محدود کردن. من قوله عممت زیدا و عمرا بالعطاء، از گفته عربه که میگه عممت زیدا و عمرا بالعطاء، یعنی عام کردم زید و عمر را به عطا، به دادن. یعنی عام کردم زید و عمر را به دادن، شامل کردم آنها را، همه آن هر دو نفرشان را به عطا. و عممت جمیع الناس بالعطا، و عام کردم، شامل کردم تمام مردم را به عطا، به بخشیدن. ای شامل توهم بهی ففی العام شمولون. یعنی شامل کردم آنها را به آن، یعنی به عطا. پس در عام شمولیت وجود داره، شامل همه میشه. مثلا هر کسی پیشت اومد به او پول بده، مثلا عام کردی، هر کسی اومد تو باید بهش پول بدی. یا به فقرای فلان روستا کمک کن. خب فلان روستا فقراش از لحاظ تعداد بخوایم بشماریم محدوده، ممکنه مثلا 1000 نفر باشن، ولی ما تعداد رو بیان نکردیم، کلی گفتیم. پس هر فردی از افراد این روستا که فقیره بیاد باید پول بهش بدی، کمکش باید بکنی. اما اگر گفتی به 1000 فقیر از این روستا کمک کن، این بهش عام نمیگن، چون که حصر کردی، اونو شمردی. بعد از اون در مورد الفاظ عموم میگه و الفاظه الموضوعات له اربعتون، الفاظ عموم که وضع شده برای آن، یعنی در زبان عربی وضع شده این الفاظ برای عموم، اربعتون چهاره. خب البته چهاره یعنی فقط این چهارتا نیستن، برای مبتدیه که چهارتا که مشهورتر و معروفتر آورده، ولی منحصر در این چهارتا نیست، بلکه بیشتر از این الفاظ عموم داریم که در کتاب های متولتر انشاءالله خواهد اومد. خب یکی الاسم الواحد المعرف بالالف واللامه، اسم واحد یعنی اسم مفرد که معرف به الف لام. منظور از اسم مفردی که معرف به الف لام اسم جنسی که الف لام گرفته. نحو ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا تا به آخرش. ان الانسان لفی خسر، الانسان، انسان اسم جنسه که الفلام در آن داخل شده. خب پس دلالت میده بر عموم. پس وقتی میگیم ان الانسان لفی خسر، همان انسان در خسران و زیانه، یعنی تمام انسان ها، تمام انسان ها، عامه، هر کسی که انسان باشه در خسران و زیانه. و علامتش هم اینه که کل رو میتونیم جاش بذاریم، جای این ال کل رو میتونیم بذاریم، مثلا ان الانسان لفی خسر، الانسان به جای ال کل بذاریم، جایزه، کل انسان لفی خسر، هر انسانی، تمام انسان ها در خسران و زیانن. پس این علامتشه که میفهمیم این الف لام برای جنسه، چون که همونطوره که در علم نحو خوندیم الف لام عهدی هم میاد، مثلا یک کتابی جلوی گذاشته شده، من میگم اعتنی الکتاب، کتاب اسم جنس ال در اون قرار دادیم، آیا اینجا این ال جنسیه یا ال عهدی؟ اینجا ال عهدیه، یعنی اون کتاب مشخص که پیشته، نه یعنی یک فردی از افراد جنس کتاب، نه تمام آنها منظورته. پس این ال عهدیه. ال عهدی دلالت بر عموم نمیده، اما اون علی که دلالت بر عموم میده ال جنسه، ال فلان جنسه. دیگر واسم الجنس واسم الجمع المعرف باللام نحو فقتل المشركين. دیگه اسم جمعی که معرف باللام، اسم جمعی که معرف باللام، پس هر جمعی که ال در اون به کار بره ال تعریف، مانند فقتل المشرکین، المشرکین، مشرکین جمع، ال در اون ال تعریف در اون به کار رفته، پس تمام مشرکین، همه مشرکین منظوره. و الاسماء المبهمه کمن فی من یعقل. خب یاد مثال دیگر تو شرح اینجا زده، میگه والله یحب المحسنین، المحسنین، محسنین جمعه، ال درون، ال تعریف درون به کار رفته، پس خداوند دوست دارد نیکوکاران، یعنی تمام نیکوکاران، هر کسی که نیکوکاره. یا فإن الله لا يحب الكافرين، کافرین جمع ال تعریف درون به کار رفته، پس خداوند دوست نداره کافرین را، تمام کافرین را یعنی. یا فلا تطع المكذبين، المكذبين، مکذبین جمع ال درون وارد شده، پس اطاعت نکن از تکذیب کنندگان، هر کسی که تکذیب میکنه شمولیت درونه، هر کسی که این صفت داشته باشه که تکذیب میکنه از او پیروی نکن. پس اون دومی هم که این صفت در او هست تکذیب میکنه از اینم پیروی نکن. سومی هم همینطور، شمولیت تمام کسانی که تکذیب میکنن شامل میشن. و الاسماء المبهمه کمن فی من یعقل، کمن دخل داری فهو آمن. دیگر اسم های مبهم مانند من فی من یعقل، در عقلا، من اصلش برای عقلاست، کسی که، کسی معنا میده. کمن دخل داری فهو آمنون، یعنی کسی که داخل خانه ام شد، یا هر کس داخل خانه ام شد، فهو آمنون، پس او در امانه. این جمله رو ابو سفیان رضی الله عنه در زمان فتح مکه گفت، زمانی که هنوز مسلمان نشده بود، زمانی که مسلمان شده بود، من دخل داری فهو آمنون، کسی که داخل خانم بشه پس او در امانه. خب پس اینجا هر کسی که داخل خانه ابو سفیان شد در امانه، زید باشه داخل بشه، عمر، بکر، خالد، فلان فلان، هر کسی. پس دیدیم که شمولیت درانه، عامه. و ما فی ما لا یعقل و نحو ما جا، ما جا انی منک، ما جا انی منک اخذته. ما هم به معنای چیزی، به غیر عاقل استفاده میشه، مانند ما جا انی منک اخذته، هر چیزی که به نزد من آمد، من که از طرف تو اخستی آنو میگیرم. پس الان عامه، هر چیزی که از طرف تو بیاد من اونو میگیرم. یعنی مشخص نکردیم اون چیزی که از طرف تو میاد چی باشه، عام داریم میگیم هر چیزی که بیاد، قلم اومد، دفتر اومد، کتاب اومد از طرف تو، هر چیزی که اومد من اونو میگیرم. به من و ما اسمهای مبهم گفته میشه چون که دلالت بر چیز مشخصی نمیدن، دلالت بر چیز مشخصی نمیدن، از این جهت اسمهای مبهم گفته میشه، مبهم نامعلوم. وقتی که میگیم اکرم من جاءك من مكة، گرامی بدار کسی که یا هر کسی که آمد از مکه. پس الان زد بیاد از مکه باید گرامش بداریم، امر بیاد همینطور، بک بیاد همینطور. پس هر کسی که بیاد مبهمه، نامعلومه اون کس کیه. و اونجایی که گفتیم من دخل داری فهو آمنون، که گفتم ابو سفیان رضی الله عنه گفته، صحیحش اینه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده که من دخل دار ابی سفیان فهو آمنون. صحیحش اینه که من دخل دار ابی سفیان فهو آمنون، کسی که داخل خانه ابو سفیان بشه و در امانه. خب بعدش هم و ایون استفامیتون او شرطیتون او موصولی او موصولتون فی الجمیعه، ای من یعقل و ما لا یعقل، نحو ای عبیدی جاک احسن الیه و ای الاشیاء اردت اعطیتکه. دیگر ایون، ایون استفامیه یا شرطیه یا موصوله، فرقی نداره. یعنی چون که ایون، ایون یعنی کدام، حالا هر کدام یا کدامین که سوال بکنیم. پس ایون استفامیه میاد، شرطیه میاد، موصوله میاد. خب حالا اینجایی که ایون دلالت بر عموم میده فرقی نداره، میگه هر ستاس فی الجمیع، در تمامی. یعنی چی در تمامی؟ یعنی در، یعنی من یعقل و ما لا یعقل، یعنی عاقل و غیر عاقل در بر میگیره، فرقی هم نداره. پس ایون کلا دلالت میده بر عموم، چه استفامیه باشه، چه شرطیه، چه موصوله، چه برای عاقل، چه غیر عاقل باشه. نحو ای عبیدی جاءک احسن الیه، هر کدام از بندگان من که به نزدت آمد احسن الیه، به او نیکی کن، او را گرامی بدار. پس اینجا ایون شرطیه است، چون که شرط کردیم هر کدام از بندگان من که به نزد تو آمدن به او احسان بکن. و دیگر و ای الاشیاء اردت اعطیتکه، باز برای شرطیه مثال زد، هر چیزی که بخوای اعطیتکه به تو میدم، شرط داره میکنه، هر چیزی که تو بخوای، شرطش اینه که تو بخوای. یا اون اولی شرطش اینه کن بنده، بندگان پیشم بیان، پس آمدنشون شرطه که احسان به آنها کرده بشه. پس اینجا ایون شرطیه شد. خب مثال شرطیه، خب دو تا مثال زد. به استفهامیه آیه قرآن ایکم زادت و هذه ایمانا، یعنی این ایمان کدامین شما را افزون کرد، ایمان کدام شما، استفهامه. موصوله هم که ایون موصوله باشه، آیه قرآن ثم لننزعن من كل شیعه ایهم اشد علی الرحمن عتیا، ایو اینجا اسم موصوله، یعنی هر کدام از شما که شدیدتره. و اینه فی المکان نحو اینه ما تکن اکن معک، دیگر اینه دلال میده بر عموم، در عموم مکان، مانند اینه ما تکن اکن معک، هر جا که باشی می باشم همراه تو. پس عمومی هر جا که تو باشی عام کردیم. یا اینه ما تکونو یدرکم الموت، هر کجا باشید مرگ به سراغ شما میاد. و متا فی الزمان نحو متا شئت جئتک، متا در زمان، یعنی هر، یعنی چه وقت، مانند متا شئت جئتک، هر وقت که بخوای پیشت میام. یا مانند متا هذا الوقت، چه وقتی است این وعده. و ما فی الاستفهام نحو ما عندک، دیگر ما که در استفهام به کار بره دلالت میده بر عموم، یعنی ما استفهامیه، نه ما موصوله، ما استفهامیه، مانند ما عندک، چه چیز نزد توست. و الجزاء، دیگر ما که در جزا به کار میره باز دلالت بر عموم میده، مانند ما تعمل تجز بهی، ما تعمل تجز بهی، یعنی ما که در امر نهی میخونیم، ما اسم شرط جازمه، دوتا فعل رو مجزوم میکنه، اول فعل شرط دوم جواب شرط، منظور اینه. پس ما تعمل آنچه که انجام بدهی توی زفیه پاداش داده می شوی به آن. و فی نسخت و الخبر بدل الجزاء نحو عملت ما عملت ما عملت، و در نسخه به جای جزا، یعنی ما که در جزا میاد به جای جزا خبر اومده که ما درد بده بر خبر، مانند عملت ما عملت، انجام دادم آنچه که انجام دادی. خب پس اینجا ما موصوله است. و غیره، و غیر آن، یعنی غیر جزا که خبری میشه. و اگر تو بخواه اون نسخه بریم که بوده و الخبر و غیرهی، خب خبر و غیر خبر، یعنی غیر خبر این جزا میشه، عکس اون میشه که خود شارح میگه که الخبر علی النسخه الاولى و الجزا علی الثانیه، مانند خبر بر نسخه اول و جزا هم طبق نسخه دوم. ولا فی النکرات، نحو لا رجل فی الدار، دیگه لا که در نکرات داخل میشه، یعنی لای نفی جنس، لای نفی جنس که در نکره میاد، مانند لا رجل فی الدار، یعنی هیچ مردی در خانه نیست، دلالت بر عموم میده، جنس مرد در خانه وجود نداره. خب بحث الفاظ عموم تمام شد، حالا مسئله جدیدی رو بیان میکنه و میگه والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. میگه عموم از صفات، از صفات النطق، از صفات لفظ، یعنی از صفات تلفظ زده میشه، یعنی عموم در گفتنی ها میاد و جایز نمیشه ادعای عموم در غیر نطق از فعل و آنچه که جاری مجرای فعل. در افعال عموم نمیاد، عموم در چی میاد؟ در نطق، در کلام. خب یه چیزی بیادم اومد در مورد الفاظ در بحث قبلی، جمله قبلی که خوندیم قبل از والعموم من صفات النطق، که لا فی النکرات نحو لا رجل فی الدار، که لا در نکره. اینجا این قاعده رو فراموش کردم بگم که نکره در سیاق نفی دلالت میده بر عموم. این قاعده رو از حفظ داشته باشید، نکره در سیاق نفی دلالت میده بر عموم. خب مانند مثالی که زد لا رجل فی الدار، رجل نکره است، در سیاق نفی اومده، قبل از اون لا نفی اومده، بعد دلالت میده بر عموم. یا مانند و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، و این احد، نه این مثال، نه مثال دیگر بزنیم، مثل ما جاءنی من احد، مثلا ما جاءنی من احد، ولن ما نافی است، نیامد نزد من احدی، احدن هم نکره، پس احدن نکره در سیاق نفی اومد، قبل از اون ما نفی اومده، پس دلالت میده بر عموم. خب حالا بحث و العموم من صفات النطق تا با آخرش گفتیم عموم از صفات نطقه، یعنی عموم در لفظ میاد نه در فعل. و ما یجری مجراه و آنچه که جاری مجرای فعل که آن قضاوت باشه، قضاوت کردن هم دلالت بر عموم نمیده که در مثال انشاءالله خواهد اومد. کما فی جمعه صلی الله علیه و سلم بین الصلاتین فی السفر، رواه البخاری. همانطوری که در جمع کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم بین دو نماز در سفر که امام بخاری رحمه الله روایت کرده اونو، فانه لا یعم السفر الطویل و القصیر، همون آن هم نمیشه سفر طویل و قصیر، سفر دراز و سفر کوتاه. فانه انما یقع فی واحد منهما، پس همانا این جمع کردن رسول الله صلی الله علیه وسلم بین دو نماز در سفر واقع شده در یکی از این دو، یا سفر طولانی بده یا کوتاه. پس الان منظور اینه که در حدیث میخونیم جمع رسول الله صلی الله علیه وسلم بین الصلاتین فی السفر. خب از سفر، سفر اسم مفرده که ال گرفته، پس دلالت میده بر عموم. خب حالا شخص بگه این دلالت میده بر عموم، پس جمع کرده رسول الله صلی الله علیه وسلم بین دو نماز در سفر، پس تمام سفرها، هر سفری که باشه من جمع میکنم، هر سفری باشه، کوتاه باشه، چون که از سفر گفته دلالت میده بر عموم، کوتاه باشه یا دراز باشه، یعنی طویل باشه یا قصیر فرقی نداره، چون که من از این برداشت کردم عموم. میگیم از این عموم برداشت کرده نمیشه، چرا؟ چون که این فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم نگفته که شما به این مرحله از سفر که رسیدید قصر بکنید، یا در سفر قصر بکنید که سفر کوتاه و دراز شامل بشه، نگفته چیزی، بلکه فعل عملی انجام داده. یعنی اصحاب دارن روایت میکنن که رسول الله صلی الله علیه وسلم در سفر قصر کرده. مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم از مدینه رفته به یک منطقه ای، خب اونا دیدن که قصر کرده در فلان. خب این نمیتونه بگیم که عمومه، پس من قصر میکنم در سفر، سفر کوتاه باشه یا دراز باشه، میگیم نه. چرا؟ چون که فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم در یک جایی واقع شده، یعنی اون جمعی که خونده در یک جایی بوده، مثلا 10 کیلومتری مدینه بوده جمع خونده که اصحاب دیدن، 20 کیلومتری بوده، 100 کیلومتری بوده، 200 کیلومتری بوده، بالاخره این جمع اتفاق افتاده، رسول الله صلی الله علیه وسلم دیده شده که جمع کرده. خب حالا این جمع مثلا ظهر و عصر رو جمع کرده، تو کجا بوده؟ تو یه جا بیشتر که نیست. خب حالا تحقیق کردن دیدن که جمع که کرده سفر طویل بوده، سفر قصیر نبوده. چون که فعل در یک جایی بیشتر واقع نمیشه، نمیشه هم در سفر کوتاه اتفاق بیفته، چون که داریم حکایت میکنیم یک حادثه ای، یک حادثه، رسول الله صلی الله علیه وسلم مثلا نماز ظهر و عصر رو جمع خونده در سفری دیده شده. خب یک حادثه بیشتر نیست، یک حادثه تو دو تا مکان که نمیشه اتفاق بیفته، که یعنی هم در سفر کوتاه اتفاق بیفته هم سفر طولانی، مگر اینکه چندین واقعه باشه که یک بار مثلا در سفر کوتاه بوده، بعد یه بار دیگه جای دیگه در سفر طولانی بوده. حالا میگیم آره، چون که دو تا واقعه است، چند واقعه است، اما وقتی یک واقعه است صحابی داره خبر میده، واقعه یکیه، یک بار اتفاق افتاده، پس یا در سفر کوتاه یا درازه. خب نگاه کردن در سفر طویله. پس فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم دلالت بر عموم نمیده، و عموم از صفات الفاظه نه از صفات فعل. بخاطر همین گفت همانند جمع کردن رسول الله صلی الله علیه وسلم بین دو نماز در سفر، که امام بخاری رحمه الله اون رو روایت کرده. فانه لا یعم السفر الطویل والقصیر، پس این شامل نمیشه سفر طولانی یا کوتاه. چرا؟ چون که یک واقعه است، یک واقعه تو دو تا مکان که نمیشه اتفاق بیفته، پس یا آنه یا این، یکی. خودش میگه همانا آن واقع میشه در یکی از این دو. خب این در فعل. خب حالا در قضاوت، و که اونجا گفت ولا یجوز دعوی العموم فی غیره من الفعل، و جایز نیست ادعای عموم کردن در غیر نطق از فعل. در غیر نطق ادعای عموم بکنیم جایز نیست. مثل چی؟ مثل فعل. در فعل ادعای عموم جایز نیست. و ما یجری مجراه و آنچه که جاری مجرای فعل که قضاوت باشه، مانند قضاوت. خب حالا میگه و کما فی قضائه به شفعت للجار رواه النسائی عن الحسن مرسلا فانه لا یعم کل جار لاحتمال خصوصیت فی ذلک الجار. هم مانند قضاوت رسول الله صلی الله علیه و سلم به شفعه در همسایه. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم دو نفری که نزدش آمدند و خب یکی همسایه بود، دو تا همسایه هم بودند، یکی همسایه خونش رو فروخته بود به کسی دیگر. خب حالا همسایهش میخواد شفعه بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم قضاوت کرد به شفعه برای همسایه که گفت تو میتونی شفعه بکنی که همسایشی. خب این ادعای عموم میگه از اون نمیشه کرد که بگیم پس هر همسایه‌ای میتونه شفعه بکنه، عموم از اون بیرون بیاریم دیگه نمیشه. چرا؟ چون که احتمال داده که این قضاوت خاص این شخص باشه، چون که یه وقته بوده که رسول الله صلی الله علیه وسلم قضاوت کرده خاص اون شخص، مخصوص اون شخصه. و این چنین قضاوت هایی که خاص شخص باشه خب زیاده. مثلا پیش یک عالمی یه نفر اومد و مثلا زید پیش عالمی اومد و به او گفت که من میخوام زکات مغازم رو حساب بکنم، مغازم هم اشیای ریز خیلی داره. خب بیام هم مثلا خاربار فروشیه که خیلی اشیای ریز داره، پیچ و مهره است و مثلا و تعداد هم زیاده، من نمیتونم یکی یکی بشمارم، یعنی خیلی زحمته برام. میشه یعنی شمرد ولی زحمته. میتونم که کلی حساب بکنم بگم مثلا، چون که خودم تجربه دارم میدونم که تقریبا کلی مثلا این مغازه اجناسی که توی این مغازه است مثلا 10 میلیون تومان میشه. اون عالم بهش میگه نه نمیتونی، باید تک تک رو بشماری. خب بعد رفت یه نفر دیگر اومد، امر اومد، امر هم همین سوال مطرح کرد که من مغازه دارم، اجناس کوچیکه، زحمت برام بشمارم، میتونم وقتی که زکاتم رو میخوام حساب بکنم نشمارم، یک کلی سرشماری کلی باشه، یعنی همینطوری نگاه بکنم تخمینی بگم. بعد گفت آره میتونی. خب بعد اینم رفت. شاگردان سوال کردن، تعجب کردن. خود دو نفر که اومدن هر دو یک مسئله مطرح کردن، یکی گفتیم میشه یکی نمیشه. گفت اولی که گفتم نمیشه چون که اون شخصی بوده که دستش پایین میگرفته، مثلا اگر تخمینی اجناس مغازه 10 میلیونه مثلا تخمین میزده 8 میلیون، یعنی مقداری بخل داشته، پس اینجا به ضرر خودشه که در حرام میفته. ولی این یکی نه، دست و دل باز بوده. من یعنی هر دو رو میشناسم، هر دو رو خوب میشناسم، یعنی مال رستا مانن خوب میشناسمشون. این یکی نه،
درسته که مثلا تخمین میزنه، میگه این تخمینی تقریبا 10 میلیون تومن اجناس منه، اما او میگه 10 میلیون تومن، من یه چیزی دستمو بالا میگیرم تا اینکه در حرام واقع نشم، میگم اجناسم 13 میلیونه مثلا، بعد زکات 13 میلیون رو میده که زکات رو به درستی حساب کرده، حتی اضافه هم 100% کرده برون. پس قضاوت چنینه که به حسب اشخاص بعضی جاها فرق میکنه. پس میشه که مخصوص این حکمی که اون مجتهد میده مخصوص این شخص باشه و برای اون شخص فرق بکنه. و اینو فتواها که طبق اشخاص متفاوته یعنی کم نیستن. خب پس میگیم اینجا که رسول الله صلی الله علیه وسلم قضاوت کرد به شفعه در همسایه که گفت تو که همسایشی میتونی شفعه بکنی و پول بده زمین برای خودت، این احتمال داره مخصوص این شخص باشه. پس در قضاوت عموم نمیتونیم در بیاریم. حالا از نظر فقهی پیرامون این مسئله اختلاف وجود داره. نزد ما شافعیون شفعه برای همسایه نیست، یعنی شفعه فقط همونطور که در روایت دیگری داریم به اموالی که مخلوطه با هم دیگر، مختلطه، مشاعه، مثل یک زمینی 1000 متر زید و عمر نصف نصف شریکن و مشخص نیست که نصف مال عمر و نصف مال زید کدوم یکیه، به طور مشاع شریکن. در اینجا میشه شفه کرد که یکی از رفقا، یکی از شرکا بفروشه بعد دیگری شفه بکنه، اما شفه در همسایگی نزد ما نیست. نزد احناف که معروف شفه در همسایگی هست. پس اختلاف از نظر فقهی، حالا که اینجا اصول فقه کار نداریم، ولی من باب اینکه بدونید مذهب ما شافعیان و احناف چطوریه. خب این بحثم به پایان میرسه، میرسیم به بحث خاص. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.